أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اول خیر مقدم عرض میکنم محضر آقایون عرض خدا قوت و خسته نباشید بریم از صبح ظاهرم به هر حال دائما توی برنامه های مختلف بودید یه چند تا صندلی این جلو خالی هست اگه بیایید پر کنید اونجا زمین نشستید یه عذاب وجدان برای ما داره یه دونه هم همونجا خالی از همونجا نه یه جلو حالا دیگه این سید ما رو تحویل گرفت اومد جلو یه دونه هم اینجا خالی دستون درد نه خدمت شما عرض شود که بعد از عرض خدا قوت و خیر مقدم و خوش آمدید و اینا قرار شده تو این ساعت در مورد علم اصول با هم صحبت کنیم اگه یکی دو تا از آقایون برای اینکه خورده معلوم بشه چقدر سرحالید و چقدر انرژی دارید در مورد خود علم اصول تصویری که دارن رو بگن سوالی اگه دارن بگن تا بعد ما گفتگو رو شروع کنیم اصلا علم اصول با چه جان جان بفهم یه ذره بلند بگو این صدا توی این تو جیب منه صدا درسته نه اینجا دست دادن تکون در محدود مشروعش دیگه البته چند تا از آقایون پای چهار هستن؟ یک دو سه نفر چهار نفر پای پنج چند نفرن؟ یک دو سه چهار پنج شش پای شیش به پای هفت چند تا از بزرگواران تشریف دارن و پای هشت یک نفر دو نفر سه نفر چون خب به هر حال میدونید دیگه آشنایی آقایون از پای چهار که شروع میشه با اصول یعنی بعضی از دوستان تازه علم مجاز رو مطالعه فرمودن بعضی از آقایون مشغول اصول فقه هستن و یه محدودی از آقایون هم که الان مشغول رسائل هم خدمت شما ارشاد این در به این اندازه حرکتی که گفتید درست گفتید علم اصول برای همینه که کسی میخواد یه حرکتی انجام بده باید به هر حال یه ابزاری برای حرکت انجام دادن داشته باشه علم اصول ولی چون این کلمه ابزار و حرکت و اینا با علم منطق هم همین ابزار حرکت علمای دیگه هم مثل فلسفه هم گویی برای ابزار و حرکت و این حرفاست خدمت شما شد من یه گزارشی در مورد خود علم اصول میدم محضرتون چون سطح آقایون هم این مقدار با هم دیگه متفاوته و بعد در مورد گزارش از محتوای علم اصول و یه مقدارم تاریخچه علم اصول و سعی میکنم خیلی خلاصه در مورد که تو هر کدوم از این کتابا باید دنبال چی باشیم و اینا رو چطور تحصیل کنیم صحبت میکنم من تا پنجم بیشتر مزاحم نمیشم یا یه چند دقیقه شاید قبل از پنج و خدمت شما عرض شد که اگه بعدن آقایون سوالی داشته باشن در خدمتشون هستم خدمت شما عرض شد که از وقتی مراجعه میکنیم به منابعی که داریم معلوم میشه که علم اصول یه علمی نیست که الان انقدر جایگاه داشته باشه بعضی از اصحاب حضرات معصومین علیهم السلام که از کسایی بودن که به تعبیر نقل تاریخ کسایی هستن که حضرت بهشون دستور داده بود تو مسجد بشین مردم بیان ازت سوال شرعی بپرسن و حضرت با انگشت نشون میداد اگه سوال دارید برید از فلانی بپرسید از خود اینا پرسیدن چی شده تو به این جایگاه رسیدی که حضرت تو رو با انگشت نشون میده میگه اگه سوال شرعی دارید برید از فلانی بپرسید به هر کسی که حضرت اینجور نفرموده اون فرد خودش در جواب میگه که من 20 سال در محضر امام جعفر صادق علیه السلام بودم و در اثر این 20 سال بودن یاد گرفتم که باید چطور احکام شرعی رو به دست بیارم. 20 سال یعنی این 20 سال همون دوره اجتهاده که البته چون مدرسه ای نبوده، قواعدش استخراج نشده، اون طرف باید با استعداد خودش، مثلا اون موقع هنوز قاعده به اسم قاعده طهارت، به اسم استصحاب اینا نبوده، باید خودش از لابلای اینا متوجه میشد، از احادیثش، از رفتارا، از احکامی که ائمه گفتن بفهمه اگه حالت سابقه یقینی باشه، تا وقتی که اون نقض نشده باید بر طبق همون رفتار کرد. پس علم اصول برمیگرده به خود اون چیزی که حضرات معصومین علیهم السلام یاد دادن. ما مسلما هممون که اومدیم طلبه شدیم، اون چیزی که برامون مهمه اینه که بتونیم معارف اهل بیت علیهم السلام رو بفهمیم. این افتخار رو برای خودمون قائلیم که شاگرد امام جعفر صادق علیه السلامیم. بعدن هم تو هر جایی بخوایم بریم کار بکنیم، لابد نگاهمون اینه که به عنوان یک عالم دینی اظهار نظر بکنیم. اگه نمیخواستیم به زبان دین و به عنوان عالم دین حرف بزنیم، خب مسلما به جای اینکه این مسیر رو بیایم میتونستیم از مسیر دانشگاه بریم دیگه. میدونید عمده حرفایی که تو دانشگاه های ما هست ترجمه شده از منابع غربیه و اون چه که در منابع غربی هست عمدتا با نگاه های بیشتر بر اساس عقل و تجربه تنظیم شده. حالا عقل هم جای مشترک لفظی ها، تو منابع ما هم عقل هست، توی حتما نگاه به علوم غربی هم عقل هست. باید در مورد مقدار حجیت عقل و اینکه این عقل با اون عقل کجاها اشتراک داره کجاها افتراق داره، که از بحث مهم خود همین علم اصوله. اونی که برامون مهمه، ما اومدیم ببینیم میشه. خب ببینید یه حدیث معروفی است که همه مسلمان‌ها قبول دارن، مکرر هم شما از همون دوره ابتدایی نشدیدید، انی تارکم فیکم الثقلین. این دو چیز گرانبها رو برای شما گذاشتم که تا دامنه قیامت اگه میخواید دوچار گمراهی و انحراف نشید به همین دوتا چیز گرانبها قراره چنگ بزنید. کسی که میاد توی سلک روحانیت در اصل میخواد یاد بگیره چجور به وسیله این دو ثقل ارزشمند، این دو چیز گرانبها، چطور میتونه نیازها رو به دست بیاره. ببین خیلی جمله مهمی ها، حضرت میفرماد دو چیز گرانبها گذاشتم تا دامنه قیامت قرار همه نیازها رو این جواب بده. حالا نمیگم همه نیازهای تو همه رشته ها رو که محل دعوا بشه، حالا مثلا قرار حتما طب اسلامی داشته باشیم، یعنی اینا بحثای تخصصی دیگه، اما اقل اقلش اینه که قرار راه سعادت بشر رو که حداقل قراره بگه. حالا آیا قرار از تو دل این مثلا سفینه ساختنم در بیاد، یعنی اینو با هم اختلاف داشته باشیم، این که دیگه راه سعادت بشر رو بعد از اینا به دست بیاریم دیگه، گمراه نشدن بشر قرار از اینا به دست بیاد. تعبیر که تو همه حدیث شریف هست اینه، میگه خداوند لطیف خبیر این دو چیز گرانبها رو برای شما گذاشته. چرا این دو تا صفت خدا رو گفته؟ بعضی اساتید چند شب پیش محضرشون بودیم، همین دو تا کلمه رو معنی میکرد، خیلی ظریف گفته. لطیف مثلا میگن هوا لطیفه، یا میگن فلان دارو ملطفه. لطیف یعنی چیزی که تو همه اجزا پخشه و همه اجزا رو بهش احاطه داره. خبیرم که میدونید یعنی آگاه، یعنی خدایی که در همه اجزای تاریخ حضور داره، علم به همه اجزای تاریخ داره، آگاهه، میدونه اگه همین دوتا چیز رو بهشون چنگ بزنیم دوچار گمراهی نمیشیم. حالا سوال، چجور باید به اینها چنگ زد؟ چجور باید از اینها استفاده کرد؟ علم اصول قرار ابزار استفاده ما از این دو ثقل گرانبها باشه. ما مسلما وقتی قرآن رو میخونیم، خوب دقت کنید، من یه تیکه از مباحث اصول بگم، اتفاقا همون مباحث ابتدایی اصوله که خیلی هم دقیق فهمیده نمیشه. مسلما ما همین الان که داریم با هم دیگه هم حرف میزنیم، اون چیزی که برامون مهمه اینه که ما بتونیم با هم دیگه به یک مفاهمه ای برسیم، یک گفتگویی رو برقرار بکنیم. درسته؟ هر کسی با هر کسی، پدری، دوتا رفیق، زن و شوهر هر کی با هم حرف میزنه، آدم میره دکتر، میره پیش یه معلمی، هر کسی با هر کسی حرف میزنه، اونی که براش مهمه ببخشید اینه که اون اصطلاح فنی اصولش رو بخوایم بگیم میخواد به اون چی برسه؟ مراد جدی برسه. میخواد به اون مراد جدی برسه. یعنی تو بالاخره از اینایی که داری میگی منظورت چیه؟ ما میریم محضر روایات بتونیم مراد جدی شارع رو به دست بیاریم. خب؟ پس همیشه تو همه مفاهمه ها اون که برای اون مهمه مراد جدی. مراد جدی یعنی غرض نهایی. خب برای اینکه بتونیم مراد جدی یه نفر رو بفهمیم، اگه میدونم مراد جدی چیه که فبه ها، مراد جدیش میدونم چیه که فبه ها، اگه ندونم چیه اندشک آقایون میگم باید داریم سراغ اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. اینجا لازمش اینه که در رتبه قبل من مراد استعمالیشو بدونم. اینا رو همه رو حالا توضیح میدم، مخصوصا بر رفقایی که شاید ابتدای علم جزئی یا اصول فقهن شاید یه خورده اصطلاحات آشنا نباشه. اگه مراد استعمالیشو بدونم یه بار مسیر رو برم بعد برمیگردم بیشتر توضیح میدم. اگه مراد استعمالیشو بدونم فبه ها، اگه مراد استعمالی رو ندونم اندشک باید برم سراغ اصول لفظیه عقلائیه، مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت الظهور. خب این لازمش اینه که در رتبه قبلش موضوع له یا معنای حقیقی رو بدونم. برای کشف معنای حقیقی و موضوع له میریم سراغ چی اگه شک داشته باشیم؟ تبادر و اخواتها. که عملا تبادر قرار ما رو با وضع آشنا بکنه. ببینید کتابای اصولی که باز میشه، من این روی مثالم تطبیق میکنم، کتابای اصولی رو که باز میکنیم همون صفحات اولش با مفهومی به نام وضع آشنا میشیم. وضع یعنی رابطه لفظ و معنا، درسته؟ بعد از اینکه با مفهوم وضع آشنا شدیم، فهمیدیم رابطه لفظ و معنا که رابطه واقعی نیست، رابطه قراردادیه، و در مورد مفهوم این قرارداد فهمیدیم خب قرار چی بشه، میگیم آقا این وقتی وضع باشه یعنی معنای موضوع لهی وجود داره، این معنای موضوع له وقتی برای لفظ قرار دادن یعنی هر کسی میخواد حرفی رو بزنه اگه قرینه براش نذاره همین معنای موضوع له مد نظره. یعنی اگه من گفتم رأیت و اسدن براش قرینه نگذاشتم همین معنای موضوع له مد نظره، و اگه قرینه گذاشتم خب میتونیم بگیم مثلا فلان معنای مجازی مد نظره. اینا تو قرینه های متصله. و بعد با یه فاصله ای اگر که براش قرینه منفصل نذاره در نهایت میفهمم که مراد جدیش هم همینه گفته. من یه مثال توی فقه بزنم، مثلا میدونید الان یه اختلافیه بین آقایون که تیمم رو باید بر چی انجام داد. اینکه تیمم رو باید بر چی انجام داد اختلافی، شنیدید دیگه، بعضی آقایون میگن بر این سنگ مرمر میشه تیمم کرد، بر همین سنگا. بعضی آقایون دیگه میگن نه به این سنگا نمیشه تیمم کرد، باید حتما یه گرد خاک روش باشه. چرا؟ اختلافش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آیه شریفی فرمود فتیم مسعیدن طیبا. نمیدونیم سعید معناش چیه؟ آیا مطلق وجه الارضه که شامل سنگم میشه یا منظور از سعید خصوص تراب و خاکه؟ این اختلاف. ببینید نگاه کنید، طلبه اگه کاربرد مباحث اصولی رو بدونه با همین مقداری که توی 15 صفحه اول المجز اصول فقه اینا اومده میتونه راحت بفهمه که کلیت یه استنباط حکم از متن قراره چه اتفاقی بیفته. حالا شما بعداً رابطه عام و خاص و مطلق و مقید و همه مباحث الفاظو که میخواید عملاً میخواید بیشتر با این اصول لفظیه و این مراد استعمالی دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته بیشتر آشنا بشید با قواعد ریزتر تو باب مطلق و مقید، عام و خاص، مفاهیم، اینا قرار آشنا بشید. ببینید مباحث اصول رو از اینجا این قسمت عرضم رو دقت کنید، مباحث اصول رو به دو جلد تقسیم کردن آقایون. مباحث اصول به دو دسته کلی تقسیم میشه. جلد یک اصول مباحثیه که مباحث الفاظ، مباحث عقلیه و این مباحث اختصاص اصلا به این که اسلام باشه شیعه باشه این اصلا نداره. شما مثلا وقتی در مورد عام و خاص حرف میزنید، در مورد مطلق و مقید حرف میزنید، لازم است که حتما مطلق و مقید تو قرآن باشه. لازم هرچند ما بعداً کاربردش رو تو قرآن کار داریم، اما مباحث جلد یک اصول میشه گفت اصول فهم، اصول اندیشیدن. هیچ اصلا اختصاص، یعنی همین مباحث جلد یک اصول ما اگه درست بسته‌بندی بشه توی همه ادیان به درد میخوره، چون همه قانونگذاری کشوره که حتی اصلا دین هم ندارن بالاخره قانونگذاری قانون عام گذاشته، بعد یه قانون خاص گذاشته. ممکنه یه قانون بیاد، آیا این قانون دوم ناسخ قانون اوله یا مخصص دوران بین نسخ و تخصیص؟ مثلا ثمرات اینا چیه؟ مباحث جلد یک اصول ما، جلد یک میشه از اول تا بحث کتاب الحجه. مثلا تو اصول جلد مظفره که دو جلدیه، جلد یکشون، یا مثلا تو اصول المجاز که میخوان امتحان بگیرن نیم سال اولش تا پایان مطلق و مقید و بعدش مجمل و مبین که تموم میشه، این میشه جلد یک اصول. این مباحث کلن محیط فهم قواعد مفاهمه بین خود عقلا و چجور فکر میکنیم. مثلا من یه مثال بزنم، این که ما میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضده، اصلا لازم نیست حتما نهی شرعی باشه. یک کارگزاری، یه فرمانداری، یه پادشاهی، یه رئیس جمهوری، یه حاکمی، یه مجلس قانونگذاری اگه امر بکنه به چیزی، آیا عقل ما میفهمه که این قانونگذار یک بغضی نسبت به ضدش داره یا نه؟ بغض نسبت به ضدش فهمیده نمیشه. اصلا ربطی به محدوده خصوص شارع یا اینکه یه امر و نهی از طرف شارع شده باشه اصلا نداره تو جلد یک. اما جلد دو که میشه کتاب الحجه. حجت یعنی چی؟ یعنی احتجاج کردن. حجت میشه احتجاج کردن. نگاه اینه که ببینیم چه چیزهایی رو میتونیم مورد احتجاج قرار بدیم. اینجا دیگه کاملا مباحث نه فقط در اون اسلامی میشه، که کاملا در اون مذهبی میشه. ما دیگه حتی به عامه هم کار نداریم، به شاخه‌های دیگه کار نداریم، کاملا مباحث میشه در دین اسلام، مذهب تشیع، چه چیزهایی رو یک فقیه میتونه مورد احتجاج قرار بده. یه گزارش کلیه. این مباحثی که بنده عرض کردم کاملا میره تو مباحثی که مربوط به ساختار فهم و مفاهمه و مکالمه بین افراد. جانم جلد اول نه اصلا، مثال بزن. خدا خیر، به ربطی به، اولا یه سوال، مگه عبد و مولا فقط به رابطه به خدا و بنده ربط داره؟ عبد و مولا یعنی هر کارفرمایی و هر کارگزاری، یعنی اینکه هر پدری و هر فرزندی، هر مدیری و هر دانش آموزی، هر معلمی و هر دانش آموزی، هر رئیس اداری و کارمندانی. عبد و مولا اصلا یعنی همین دیگه. شما اگه ذهنت از عبد و مولا میره رابطه خدا و بندگانی، اشتباس. اتفاقا بار حقوقی فقط توی جاییه که یه علوی، یه بالایی داشته باشه، و الا حالا این دو نفر با هم دیگه یه چیزی گفتن، صرفا دیگه اون مباحث اخلاقی پیش میاد. که چون نگاه کن، فرض اینه تو این رابطه عبد و مولاه اگر باشه، البته بگم همش نیست دا، استفاده وجوبه برای وقتیه که مولا بگه. حالا تو نظر آقای مظفر، تو نظر آقای آخوند که اصلا نه، حتی صیغه افعل وضع شده برای وجوب. فوقش اینه، این آقا به نفع وجوب من گفت، خب گفت که گفت، چیکارش کنم؟ از چیزی استفاده کرده که وضع شده برای فهماندن وجوب. یعنی بهت بگم، اگه گفتم آب میخوام حتما آب میخوام، اما الان انجامم ندادم، برای من تبعی نداره. درست شد؟ پس صیغه افعل تو نگاه مثل آقای مثلا مظفر، مثل مرحوم ناینی، مثل آقای سبحانی، تو نگاه اینا اگه از یه مولایی صادر بشه میشه ازش وجوب فهمید. خب این معناش چیه؟ یعنی اگه از غیر مولا هم صادر بشه یه چیزی ازش میفهمیم. اون چیزی که میفهمیم وجوب نیست، مطلق طلبه. پس بازم نگاه کن، شد اصول فهم، بالاخره قراره یه فهمی اتفاق بیفته. اون که کجاهاش وجوب است، حالا وجوب نباشه بقیه احکام وجوبی هم نخواهد داشت. ولی چون ما دنبال اون اتفاقا الزاماییم، من هی دارم مثال میزنم، میگم چی؟ میگم مجلس شورای اسلامی مثلا. حالا این مجلس ممکنه توی ایران شورای اسلامی، یه جای دیگه شورای یه چیز دیگه، یه پارلمان فلان کشور. بالاخره یه قانونی میذاره، میدونید بعضی از قوانین نباید تخلف کرد، بعضی از قوانین میشه تخلف کرد، الزامات بعضیش، بعضی توصیه هاست. از کجا بفهمم این متنی که الان صادر شده توصیه است یا الزامه؟ آره اگه قرار بود کاربردش منحصرا تو حقوق باشه، حق با شما بود. ببین ما میگیم قواعد مفاهمه و تفسیر متن، تفسیر متن فقط تو فضای حقوقی نیست، یکی از کاربردش فضای حقوقه، درست شد؟ شما یه ابزار رو اینجا میگیرید، این ابزار رو البته میتونید برید تو فضای حقوق هم بعدن با خوندن دانش‌های تکمیلی ازش استفاده بکنید. بله مسلما این اگه منظورتون این باشه تو حقوق، به تنهایی اینا کافی نیست. ولی الان که قرار نیست، گفتم مباحث جلد یک، خوب دقت کنید به عرض من، مباحث جلد یک قابل استفاده تو خیلی از عرصه ها، نه فقط خیلی از عرصه ها، خیلی از حتی ادیان، حتی از ادیان هم پرو بذار فراتر میشه استفاده بشه. توسعه دامنه مباحث جلد یک رو دارم میگم، اما گفتم میشه استفاده بشه، نگفتم به تنهایی کافیه، درست شو؟ بفهم. ممکنه که شارع اونجا منظورمون به ما هو خداست، یا نه شارع یعنی به ما هو این کسی که زور دستشه، حاکمیت دستشه، قدرت دستشه. اونجا اگه به ما هو حاکم و قدرتمند و اینا باشه، حتما میشه استفاده بشه. آره حکیمانه، ببین همه جای دنیا ادعاشونه که میخوان ظالم نباشن حکیم باشن، یعنی هر کسی بالاخره تو هر محیط عقلایی، اتفاقا اونا الان ادعاشونه که ما حکمتمون و تدبیر اون از شما بیشتره، هیچ کس که نمیخواد متصف بشه به غیر حکیم بودن. و ما مثال میزنیم، میگیم یه آدم، آره بله یه دیکتاتوری باشه، یه آدمی باشه که کاراش حساب کتاب نداره، اون از بحث ما خارجه. این میشه چارچوب کلی علم و اصول. پس مباحث جلد یک اهم از مباحث الفاظی که داره و مباحث عقلی که داره اختصاص به اجتهاد شیعی نداره. میخوام به این جمله برسم، مباحث جلد یک اهم از مباحث عقلی، مباحث عقلایی، مباحث الفاظی که داره اختصاصی به اجتهاد شیعی نداره، بلکه انقدر این مباحث ظرفیت داره. من به شما بگم خیلی همین بحث مربوط به وضع، رابطه لفظ و معنا، خیلی از این فرهنگنامه ها و لغتنامه های بزرگ دنیا رو بردارید، برداشتن مقالات جدی تو این زمینه ها دارن. و ما چقدر علما و مباحث ارزشمندی اینجا دارن، آقای آخوند یه نظر داره، آقای شیخ یه نظر داره، آقای اصفهانی یه نظر داره، ناینی یه نظر داره، امام یه نظر داره. و ما متاسفانه ادبیاتمون رو اگر ادبیات پژوهشی و نگارشیمون رو قوی بکنیم، خیلی از اینا رو میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم عرضه کنیم، خیلی از این ایده‌های ارزشمندی که اینجا داریم رو میتونیم به جامعه علمی دنیا عرضه کنیم. این نسبت به جلد یک. اما مباحث جلد دو دیگه کاملا در اون مذهبی، حتی که من در استناد حکمی به شارع به چه ابزارهایی میتونم توجه کنم. مثلا قرآن، قرآن تو چه محدوده‌ای؟ عقل تو چه محدوده‌ای؟ اجماع به چه معنا و چه محدوده‌ای؟ روایات تو چه محدوده‌ای، با چه شرایطی؟ و بعدم یه فصلی هم داریم در مورد این که اگه یه وقت کتاب سنت اجماع عقل نبود، چه قواعدی اشاره گذاشته که اسمشو میذاریم بخش چی؟ اصول عملیه. یه بخش پایانی هم داره که اگه این ادله با هم دیگه تعارض برقرار کردن باید چیکار کنیم. این شاکله علم اصول و کاربردهای کلی که میشه براش گفت. این علم اصول هم عرض کردم از زمان خود حضرات معصومین همین قواعد رو کم کم آموزش دادن، به مرور زمان هم چی شده؟ هی پرورش پیدا کرده، شکل گرفته، مباحثش منقح شده، تا اینکه مثلا یه بحث بسیار تأثیرگذار در اجتهاد مثل حکومت و ورود، آقایانی که اصول مظفر خوندن دیدن از کسایی که این رو پرورش داده شیخ انصاریه. از همینجا تو بخش آخر عرایضم برم سراغ این که بگم یه تاریخچه علم اصول رو دقت بفرمایید. ما تو بحث‌های علم اصولمون گفتم یه از حضرات معصومین علیهم السلام عملا چون خودشون احکام رو کاملا مستقیم یاد میدادن به مردم و به شیعیان، عملا اینقدر نقش اصول پررنگ فهمیده نمیشد. شما اگه مقدمه کتاب مبسوط مال شیخ طوسی رو نگاه کنید، اونجا شیخ طوسی میگه این اولین کتابیه که داره از دامنه روایات دیگه میاد بیرون، محدود به روایات نیست. یعنی چی؟ تا قبل از این 250 سال 300 سال شیعه محضر امامای معصوم علیهم السلام بوده، تو فروع محل ابتلاش احکام رو از خود ائمه علیهم السلام یاد گرفته. اما حالا که یه خورده 100 سال فاصله شده، حالا دیگه کم کم مسائل جدیدی تو جامعه پیش میاد که اینا دیگه تو متن روایات اینا بهش اشاره نشده. اینا رو باید چیکار کنیم؟ طبیعتاً فقها باید با همین ابزار علم اصول بیان و اون از دل اون چیزی که حضرات معصومین لابلای این روایات و آیات برای ما هست بتونن احکام رو استخراج بکنن. این اولین کتابی که اینجور شده به اسم مبسوط شیخ طوسی. شیخ طوسی مال قرن 4 و 5 و بسیار تلاش شیخ طوسی تلاش ارزشمندیه. اسم کتابش هم چیه؟ کتاب اصولیش، آفرین، مدت الاصول. کنارش هم کتاب اصولی سید مرتضی ذریعه است، مال استاد شیخ طوسی. یعنی کتابای اصولی ما اولیاش ذریعه سید مرتضی است و عده شیخ طوسی. بعد دیگه واقعا این تلاش علمی شیخ طوسی جامعه شیعی رو خیلی احساس سیرابی بهش دست میده. عملا دارم کنارش نیمچه تاریخچه فقه هم اشاره میکنم. عملا تا 100 سال تو تاریخ میگن همه شده بودن مقلد شیخ طوسی. اینقدر هیمنه علمی شیخ طوسی سایه انداخته. جالبه اونجا دیگه بیشتر آقایون رفتن تفسیر نوشتن، کتابای دیگه نوشتن، گفتن تو فقه هرچی لازم بود دیگه شیخ طوسی گفت. تا انتهای قرن 6 ابن ادریس پیدا میشه. ابن ادریس هنرش به چالش کشیدن شیخ طوسی و حرفای شیخ طوسی خیلی به هم میریزه، هی اشکال میکنه. این زمینه میشه تا علامه و محقق توی قرن هفتم بیان برای دفاع از اون بنیانهای فقهی و اصولی شیخ طوسی هم کتب اصولی نوشتن هم کتابای فقهی نوشتن و اون رو استحکام دادن که تا الان هم هرچی هستیم سر سفره همین بزرگوارانیم. عملا هممون سر سفره علامه و محققیم، مخصوصا علامه کتاب در رجال داره، در درایه داره، در حدیث داره، در فقه داره، در اصول داره، کتاب متنوع در فقه مقارن داره، در فقه اختلافات درون شیعی داره، خیلی کتاب ارزشمندی داره. و همینطور محقق که مثلا محقق کتاب اصولیش معارج، علامه کتاب اصولیش تهذیب، کتاب های ارزشمندی هستند که یه پالایش و یه دفاعی از ساختار میشه. عملا این موج خیلی سنگین ادامه داره، شهیدین همین رو تقویت میکنن، میاد تا موج اخباریگری ابتدای قرن 11 و 12. از ابتدای 11 شروع میشه تا 12 موج اخباریگری میگه برگردیم سراغ روایات. این اصولی که شما دارید میگید مخصوصا عقل داره توش پررنگ میشه و ما هی داریم روایات، مخصوصا علامه باعث شده بود. علامه اولین کسی یک رجال رو خیلی پررنگ میکنه، میگه مثلا حدیث صحیح اینه، این حدیث ضعیفه. خب بعد مجموعی از روایات به عنوان ضعیف میرن کنار. اخباری گفت نه دیگه، هرچی روایت هست روایت باید قبول کنیم. موج اخباریگری عملا این موج رو تضعیف میکنه، اما همیشه هر تضعیفی زمینه سازه میتونه رشد و تکامل بیشتر باشه، که عملا با ظهور وحید بهبهانی و بعد شیخ انصاری موج جدیدی که ما الان توی این موج هستیم شروع میشه. یعنی موج جدید علم اصول از شیخ انصاریه. از همین من یه استفاده بکنم. خیلی وقتا میگن آقا این چه طرز اصول خوندن، ما اصول میخونیم، ما اول میایم الموجز رو میخونیم که مال زمان معاصره، بعد میریم چی میخونیم؟ مزفر میخونیم مال یه 50 سال 60 سال قبلشه، بعد میریم سراغ شیخ میریم 150 سال قبل، بعد برمیگردیم آخون میخونیم 100 سال قبل، بعد تازه میریم نظرات جدید. این چه وضعه به هم برخوندنیه؟ واقعا که به نظرم اشکال درستی نیست. اهداف هر کدوم از این کتاب اگه درست فهمیده بشه و از این کتابا دنبال چی هستیم، میفهمیم که آموزش اصلی ما تو علم اصول از خود همین شیخ انصاری که شروع کننده این علم با کتاب شریف فرائد الاصول که معروف به رسائل شروع میشه. ببینید عزیزان من، تو هر علمی، آموزش هر علمی 4 مرحله داره. مرحله اول آشنایی، مرحله دوم شناخت، مرحله سوم تعمیق، مرحله چهارم انتخاب نظر و مبنا. هر علمی این 4 تاست. المجاز قرار صرفا مرحله آشنایی باشه. این مهم، آدم بدونه تو هر کتابی باید دنبال چی بگرده، لذا سطح توقعش هم متناسب با همون تعریف میکنه. المجاز کتابی که برای آشنایی. یعنی چی آشنایی؟ یعنی من مبادی تصوری تصدیقی بحثا رو بدونم، اصلا بدونم صحیح هم یعنی چی، کلمه ها یعنی چی، این قراره به درد چی بخوره، اصلا الفاظ وضع شدن برای صحیح هم یعنی چی، ثمره این بحث کجاست، تو فقه قراره به چه دردی بخوره. این میشه مرحله آشنایی. مرحله شناخت یه خورده تثبیت اون مبادی تصوری تصدیقی و صورت مسئله است، به علاوه با حد وسط ها و نحوه استدلال ها آشنا میشم، که تو اصول مظفر همینجوری اگه ببینید تو المجاز خیلی کمرنگ اثبات و استدلال و اینا، که جای دست من باشه هموناش هم حذف میکنم بیشتر باید، ولی بعضی جاها نیومده خیلی ثمرات رو بگه یا خود مفردات رو دقیق توضیح بده. یعنی کتاب هم اگه یه خورده با این اهداف دقیق تر تنظیم میشد کارآمدتر بود برای طلب. ولی انصافا این مظفر تو هر مسئله وارد میشه، مثلا استعمال افزار اکثر از معنای واحد، قشنگ تنقیح محل نزاع میکنه و قشنگ استدلالا رو میگه، مبانی افراد مختلف مثل اصفهانی ناینی رو هم در صورت ضرورت میگه، تا شما قشنگ با استدلال کردن در مسئله اصولی آشنا بشید. بعد از این مرحله میریم سراغ اینکه حالا بسم الله من آشنایی و شناختم کامل شد، میخوام تعمیق کنم مباحث رو از رسائل و کفایه. مرحله تعمیق تو درس خارج هم که میشه انتخاب رأی و مبنای خودتون انشالله. پس ما اول شیخ انصاری که رسائل نوشته، بعد از شیخ انصاری میشه مرحوم آخوند کتاب کفایه، بعد از کفایه و آخوند 3 تا شاگرد داره ایشون، معروفم به اعلام ثلاثه که تو اصول ما خیلی تأثیر گذارن. کی هن نیست بزرگوار؟ مرحوم ناینیه، آقای آغازیاس رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و مرحوم اصفهانی، که عملا همین اصول مظفری که داریم میخونیم شاگرد مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانیه. مکرر تو کتاب مثلا تو بحث مقدم واجب میگه فی مجلس بحثه اینو گفت، تصریح میکنه اینو تو سر کلاس درس اینجوری این مطلب رو توضیح داد. و بعد شاگرد مرحوم ناینی میشه مرحوم های خویی که اجود و تغییرات رو در به عنوان تغییرات درس مرحوم های خویی ناینی نوشته، بعد از آقای خویی هم میشه مراجع معاصر. اینو عمدن نوشتم که بدونید ما هم فاصلمون علم اصول واقعا علم خیلی جوونیه، یعنی به خلاف فقه ما که چندین قرن مباحثش چکشکاری شده، علم اصول توی این موج آخرش هم خیلی مباحثش، مثلا اگه تشویید مرکز فقهی ائمه اطهار طبقه سوم، اولا قفسه کتابای اصولی قبل از رسائل کلا یه قفسه لاغره، از رسائل تا کفایه هم دوباره خود رسائل با حواشی که داره، اینم 2 ردیف کتابه، اما دیگه از کفایه به بعد تازه مباحثی خورده تعمیق پیدا میکنه. هر کدوم اینا برای خودشون شاگردای معروفی دارن، مثلا آغازی‌ها معروف‌ترین شاگردش همین میرزا هاشم آملی که پدر قوای نظامه و خدمت شما هر سوال که خب میرزا هاشم میخوام بگم یعنی خیلی ما نزدیکیم به اول. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه هم شاگرد اصفهانی بوده، شاگرد امام اصفهانی معروفه ایشون دیگه. خواهی بهجت مثلا با کل اول علم اصول تو موج جدیدش دو دن اثبات حضرت غفاری که خدمتشون بود، ایشون شاگرد امام بهجته. خب عرض کنم خیلی مباحث، مثلا مثال بزنم این جوان بودن معلوم بشه، شاید تر به اصطلاح شاگردای امام خویی میشه دیگه. البته اینکه گفتم حالا مدرسه نجف رو گفتم، اگه بخوایم در نظر بگیریم کنار اینا مثلا فرمایشات بین اینا مرحوم بروجردیه، بعد مرحوم امام به عنوان شاگرد، شاگرد که نه ولی برای نسل بعد از مرحوم بروجردی خدمت شما عرض شد. این جوان بودن رو یه مثال براش بزنم معلوم بشه. خیلی از هنوزم که هنوزه تمام درس خارجای قم که شاید تو قم هر روز تو مثلا 200 تا 300 تا درس خارج اصول داره برگزار میشه، این 200 تا 300 درس خارج اصول همشون، نگم حالا همشون، بیش از 90 درصدشون با محوریت کفایه است، با محوریت کفایه است. لذا خیلی وقت بعضی طلبا میگن بریم مثلا فرض کنید حلقات بخونیم. اصل خوندن حلقات خیلی خوبه، اما ببینید این تراثی که وجود داره و درس‌های خارجی که وجود داره همش بر محوریت چیه؟ کفایه است. کفایه هم آقای آخون تو جلدش کاملا با نگاه به رسائل نوشته و عملا کفایه خودش اگه بخواد درست فهمیده باشه باید در رتبه قبلش رسائل کاملا فهمیده شده باشه. هر مبحثی هم که تو کفایه بهش پرداخته نشده تو درس خارجه ما الان جایگاه نداره. مثلا مثال بزنیم، شما تو کفایه بحثی به اسم تزاهم رو مستقل یه جا پرونده پررنگ براش نمیبینید، ولی که تو بسیار از فقهای جدید مثل بحثای فقه سیاسی و فقه حکومت و اینا بحثای تزاهم بسیار بحثای مهمیه. خب حالا این تزاهم چون تو کفایه هیچ جا نیست، به یه تناسبی تو اجتماع امونه چند کلمه در موردش حرف زده، آقای مظفر هم دیدید دیگه یه خورد تو اجتماع امونه در مورد فرق بین تعارض و اجتماع و تزاهم حرف زده، یه خوردن به مناسبت تعادل تراجی حرف، اما یه پرونده مستقل تزاهم بحث بشه نیست. اتفاقا اگه حرفای آقای مظفر رو تو دو جا کنار هم بذارید تفاوت هم الا ماشاءالله می‌بینید، یعنی یه جا مرجحات تزاهم یه چیز دونسته، یه جا دیگه چیزای دیگه دونسته، عین هم نیست. اولین کس که یه خورده مباحث تزاهم رو مبسوط‌تر بحث کرده مرحوم ناینیه، و چون حرفای ناینی حالا کمتر محور بوده، اون آقایونی که کنار طرح مباحث کفایه توجه به ناینی داشتن یه مقدار در مورد تزاهم هم بحث کردن. و البته مسلماً هم ممکنه یه مباحثی زمان آخوند بحث‌های جدی چالشی بوده، به مرور زمان چی شده باشه؟ دیگه مثلا بحثی شده باشه که پرونده‌اش روشنه یا ثمره براش نیست. لذا این خودش ضرورت یه بازنویسی توی علم اصول هست، یعنی مثلا بعضی مباحثش یا حذف بشه یا لاغرتر بشه و یه بحثی جدیدی هم بهش اضافه بشه. مثلا یه بحث دیگه که خیلی تأثیر گذاره، بحث فرق بین حکمت علت، این که علت باعث میشه که ما حکم بتونیم به جای دیگه تعمیم بدیم، این تو فقه الا ماشاءالله ثمره داره، ولی هیچ اصول در مورد شما با مفاهیم میخونید، مفهوم شرط رو میخونید، وصف رو میخونید، لقب، قایت، عدد، استثناء، حصر، اما در مورد مفهوم علت و اینکه علت چقدر میتونه حکم تا کجاها ببره ما هیچ بحثی نداریم. چون همچی بحثی نداریم توی برای طلبه هام این پرونده یه جا کامل منقع نشده. پس عرضمو جنبندی کنم اگه آقایون سوال نداشته باشن، ما این خدمت شما ارسال آموزشی که قراره باشه از المجز، اون چیزی که میخواستیم صرفا این بود که آشنا بشیم با این اصطلاحات و ابزارا. من گاهی مثال میزنم، میگم این اجتهادی که ما داریم، همین اخیرم بود هفته قبل بود یا آقای اومد تو مؤسسه میگفتش ما میخواییم اجتهاد رو ببینیم میتونیم بدیم به هوش مصنوعی که مثلا حضرت آیت الله مثلا شبیه گوگل و امثال اینا، سوال بپرسه خودش دیگه یا آقا ادله ایناست، من بررسی کردم حکم شرعیت هم اینه، واقعا دنبال این هنها و بدونید یه موقعی هم خواهد شد این داستان اتفاق میفته. چی؟ نه به دو نسل بعد شما هم نمیرسه. چی؟ خب اینی که خیلی مهمه اینه که تو رجال نرم افزار درایت النور شما هر خبری رو میرید خودش نوشته که این خبر در نهایت چی، یعنی شما اطلاعات یه خبر رو بدید، آخه چون اطلاعات توی باب خبر با یه تعداد محدودی از آدما مواجهیم. این آدما رو اگه یه تیمی چند هزار نفر ساعت نشستن اطلاعات این افراد رو درآوردن و بعد مبانی رو هم دادن به هوش مصنوعی، این خب بر اساس اون الگوریتمی که براش تعریف شده در نهایت میگه یه نفر ثقه هست یا نه، و بعد میتونه قضاوت بکنه که یه خبر تو رجالش که خودش هولوش 15 سال طول کشید که اتفاقا یه علم محدودیه، ببینید گال تو فقه چند سال طول میکشه، نگران نباش فعلا به شما رو مشکل برده. ولی میخوام اینو بگم که ما توی اولین چیزی که احتیاج داریم که اصلا با این گزارا آشنا بشیم. من مثال گفتم اینو داشتم گفتم مثالی که میزنم اینه، ما هنوز این الگوریتما که کامل استخراج نشده، درس خوندن ما شبیه اون کسیه که باباش میفرستدش در مکانیکی و قراره با تجربه دیدن و مشاهده کردن مکانیکی رو یاد بگیره. دقیقا داستان اون مثل اونه. این روز اولی که میره تازه بهش آشنا میکنن این آچار، من حالا خیلی بلد نیستم متاسفانه، آچار علم میگن، نمیدونم دیگه آچار چی داره، بگید چند تا اینا رو که بلد آقایانی که علاقه دارن. آچار فرانسه که دیگه تو هر خونه ای پیدا میشه. دست در همین که این قمرای فرمودید ممنون. دستون درد نکنه. من میگم مال مکانیکی رو اینا که تو هر خونه ای پیدا میشه که. بازم من خودم یه آچار الاقل شنیده بودم از این رفقا هم چیز بلد بودم. خدمت شما عرض شد که اول مثلا باید بفهمی این آچارا هر کدوم مثلا چی هست، این ابزارا چیه. به قول آقا شماره های مختلف داره، جنس های مختلف داره. این میشه چیزی که در حد المجزه. تو اصول فقه کم کم مثلا میگه اگه بخوام این پیچو باز بکنم باید آچار فلانو بیاری. اگه بخوام فرض کنید قسمت سیلندر رو باز بکنم باید فلان ابزار رو بیاری. ربط بین اون ابزارها و اینکه چرا این به درد این داستان میخوره. تو رسائل و کفایه قرار کاملا کنار استاد وایسه و بعد که با مراجعه به شروح مثلا گاهی بگه نه شاید عیبش این نباشه، شاید عیبش اون باشه، ببینه چجور استاد باز و بسته میکنه. استای اصلی خود شیخ و آخوندن کنار اساتید وایسه و ببینه چجور داره عملیات اجتهاد اتفاق میفته و بعد تو درس خارج بعد خودش به این نظر برسه که اگه واقعا با یه مسئله مواجه شد چجور میتونه اون مسئله رو من البد و الالخط با نگاه به منابعی که داره از کتاب سنت اجماع عقل سیری عقلا و بعدش اگه نبود اصول عملیه و تعارض و ایناشون باید بتونه حل بکنه. آقا خوشحال شدیم از اینکه زیارتتون کردیم، فرصتی بود در ما که محضر آقایون باش. اگر سوالی دارید در خدمتیم و الا بیشتر مصدی آقایون نشم. یه صلوات بفرستید. تماس ببخشید.